خب قرار شدش که من توی گام اول یه مروری بکنم بر مقاله تمایز فقه و اخلاق تأمل در یک اشتباه تاریخی. ببینید این نزاع فقه و اخلاق به قول ایشون شبیه نزاع علم و دین که من قبلا توی کلاس هم مطرح کردم، دوچار یک اشتباه تاریخی ما شدیم که این اشتباه تاریخی رو اگه ندیدیم صورت مسئله رو درست نمیفهمیم، اگه صورت مسئله رو درست نفهمیم تو میدان بازی رقیب بازی خواهیم کرد، که من این رو قبلا هم توی کلاس هم عرض کردم. ببینید توی بحث علم و دین من اونجا مفصل توضیح دادم که اصلا نزاع علم و دین نزاع ما نیست، صورت مسئلهش مال ما نبوده. تو فضای ما اصلا علم و دین دوگانه علم و دین مطرح نبوده، یک نظام آموزشی بوده، توی نظام آموزشی آموزهای دینی در کنار آموزهای دیگر آموزش داده می شده و اصلا حتی نمیدونم طبش هم دینی بوده، دینی بوده، نه اینکه از متون دینی گرفته می شده، بلکه هر گونه فعالیت علمی بشر یک فعالیت دینی قلم داد می شده که اینا رو قبلا بحث کردم نمیخوام بگم. توی بحث فقه و اخلاق هم که متاسفانه توی شاید مثلا بگم چند دهه اخیر، شاید حتی بگم بیشتر از چند دهه، یه اشتباهاتی رخ داده که اصلا دوگانه فقه و اخلاق یعنی چی؟ اینو بحث کنیم چیز. اصلا ما دوگانه فقه و اخلاق به این معنا داریم؟ یعنی آیا از کجا همچی دوگانه ای درآمد؟ الان غالبا تلقی ها این است که فقه ناظر به مثلا احکام، مثلا آقای سروش جای مطرح میکنه فقه احکام جوارحیه، نمیدونم اخلاق احکام جوانحیه، نمیدونم، یا مثلا هم با تعلیه هایی که من تو مقالم ارجاع دادم برخی از این نقل قول ها رو، که من معتقدم همه اینا صورت مسئله رو اصلا توجه نکردن، همینجور خیلی غیر محققانه همینجور رفتن اینو کنار اون گذاشتند و نتیجه گرفتن. مثلا آقای ملکیان میگه که نمیدونم، بله تفاوت جوارحی و جوانحی، آقای ملکیان میگه، آقای سروش هم نزدیک به همینه دیگه، میگه صحت و فساد ظاهری اعمال یا اثر باطنی اعمال. اینا رو توی مقاله تأمل فلسفی صفحه 4 این نقل ها رو گفتم. وی آقای فنایی هم میگه که باید و نباید های شرعی، که شرعی منظورش متون دینیه، باید و نباید های عقلی، که عقلی میشه مثلا شهود اخلاقی آزاد از نمیدونم هر گونه ارتباط دینی، اینا مثلا میگن فقه و اخلاق اینه. من اونجا رفتم گفتم آقا اصلا ببینیم دعوا سر چی بود، اصلا واقعا فقه و اخلاق دو تا علم بود؟ ببینید ما علمای فقه و علمای اخلاق متمایز داشتیم، اما مرزش چی بوده؟ ببینید مرز فقه و اخلاق که در واقع اونجا منم بحث کردم این است که اخلاق، که خب از زمان ارسطو علم مدون اخلاق داریم و تقریبا تو خود سنت اسلامی هم اگه نگاه کنیم اول علم اخلاق به عنوان یک رشته، یک دیسیپلین از فضای ارسطویی وارد میشه و بعد این طرف شکل میگیره. ببین علم اخلاق غیر از دستورالعمل اخلاقی گفتن ها، عالم اخلاقی به معنی که موعظه گر منظورم نیست، از همون خود پیامبر اولین عالم اخلاق به معنا، منظورم علمی که تدوین میشه، این علما که تدوین میشه خیلی آدم باید ملاحظات جدی داشته باشه. ببینید از زمان افلاطون و ارسطو و سقراط و اینها مسئله فضیلت بوده توی اخلاق. فضیلت هم به معنای خصلت بوده. یعنی چی؟ یعنی مسئله اونها این بوده که آیا ما یک خصلت ها و ملکات نفسانی، خب توی ارسطو دیگه خیلی واضح علم اخلاق رو شاید بشه گفت به صورت خیلی مدونش، درست از زمان سقراط اینا مطرح میشه، حتی تو افلاطون هم هست، اما ارسطو کاملا کتاب اخلاق نیکوماخوس رو داره و کاملا در روی علم اخلاق داره بحث میکنه. اخلاق رو میبره سراغ یک سلسله ملکات و خصلت های نفسانی، که البته این خصلت های نفسانی برای اینکه بهش برسیم باید با یک سلسله باید و نباید ها بریم جلو. موضوع اخلاق خصلت‌های نفسانی بوده و ارسطو، من فکر کنم تو مقاله هم آدرس دادم، ارسطو کاملا این علم رو علم واقع شناسانه میدونه، نه اصلا علم امروز اعتباری که امروز داریم تلقی میکنیم. یعنی ما قرار است یه ملکات نفسانی در خودمون پدید بیاریم، این ملکات نفسانی چگونه مستقر، چه کارهایی باید بکنیم که این انجام بشه. ببینید این باید کاملا میشه شبیه باید فیزیک و شیمی. شما میخوای آب رو به جوش بیارید، چه باید بکنید که آب بجوشد؟ این بایده یه باید کاملا واقع شناسانه است. من میخوام خصلت شجاعت در من ایجاد بشه، چه کارهایی خصلت شجاعت را در انسان ایجاد میکند؟ خب این کارها رو باید بکنید. به یه علم کاملا واقع شناسانه است، قایت واقعی بوده هم زمان افلاطون هم زمان ارسطو، و به تبع این قایت واقعی یه فضیلت های واقعی و خصلت های واقعی باید توی انسان پدید بیاد. پس این که خب این علم اخلاق بوده، خب علم فقه که این علم اخلاق وارد فضای اسلامی هم میشه، تو فضای اسلامی هم همینه که عرض کردم، یعنی علمای اخلاق دنبال اینن که چگونه ملکات نفسانی رو حاصل کنیم و رذائل نفسانی رو از نفس بزداییم. اینم کاملا علم ناظر به واقع. خب یه تحولی، اما فقه چی بوده؟ فقه اصلا مسئلهش خصلت و ملکات نبوده، فقه مسئلهش کاملا عمل بوده، رفتار بوده، کنش بوده. یعنی چی؟ یعنی که مسئله فقه اینه چه باید بکنی چه باید نکنی. حالا این خصلت حاصل میشه خوش به حالت، نمیشه هم عیب نداره. یعنی ببینید حتی توی فقه اگه بگن حسد حرام است، به عنوان یک فعل نفسانی میگن. برای شما از فقها سوال کنید آقا من خصلت حسد داشته باشم فعل مثلا گناه داره؟ میگن نه گناه نداره، مادامی که به عمل منجر نشه. اصلا اونا برایشون خصلت موضوعیت نداره. خصلت شجاعت داشته باشم، خصلت عدالت داشته باشم، بله عادل میگنم. عادل چیه؟ مثلا میگن تو فقه بحث عادل، امام جماعت باید عادل باشه. عادل چیه؟ عادل کسی است که کارهای خوب، کار گناه میکند نمیکند، کاملا داره با عمل تعریف میکنه. مسئلهش این اعماله. انقدر این مسئله عمل توی فقه ما پررنگه که امروز یک کسی مثل پناهیان، نمیدونم دیدید یا ندیدید، تو صحبت‌های مختلف شروع کرده به مخالفت با اخلاق، که ما اصلا در اسلام اخلاق نداریم، ما فقط عمل داریم. و من جایی هم حالا نقد شد گفتم که آقا ایشون داره اشتباه میکنه. این که عمل خیلی مهمه و ما نباید ذهنمون رو فقط معطوف به خصلت بکنیم یا چی بحث دیگری، اما این که اصلا ما بگیم اسلام در خصلت‌ها بحث نکرده. توی تعالیم اسلام این که من خصلت شجاعت داشته باشم، خصلت جبن نداشته باشم، اصلا نیست. این همچی چیزی معلومه که اشتباه داره میکنه. شما برید روایاتو بخونید، برید فضا رو نگاه کنید. کلون یعمل و علا شاکلته، آیه قرآن سریع میگه شاکله شما. شاکله یعنی چی؟ یعنی فعل یا یعنی اون خصلت؟ و الا ماشاءالله که به نظرم هستش. من نکته اینو میخوام بگم، ببین ادبیات فقه ادبیات باید و نباید تک تک افعاله، میخواد احکام مکلف رو معلوم کنه. فضای اخلاق فضای ایجاد ملکات نفسانی است. خب برای ایجاد ملکات نفسانی و زدودن رذایل نفسانی از کجا باید شروع کنیم؟ باید از یک اعمالی شروع کنیم. از این جهت با فقه تنه میزنه. برای همین شما می‌بینید تو سنت ما بعد از اینکه علم اخلاق ارسطویی وارد میشه، دو گونه اخلاق داره شکل می‌خوره. حالا برخی گفتن سه گونه، حالا من دو تاش محل بحثم. یه اخلاق، اخلاق عقلیه، کتاب‌های متعددی هستن، خواجه نصیر داره نمیدونم و دیگران، حالا نمیخوام بگم، ابن مسکوی اون کتاب اخلاقش معروفه که اخلاق عقلیه، که مسئله اصلیش همین خصلت هاست که البته اونا توصیه میکنن. یه کتاب‌هایی که میگن اخلاق نقلی، اخلاق نقلی نه، اصلا داره احادیث و اینها رو جمع میکنه، فضاش هم خیلی به فضای فقه میتونه نزدیک باشه. یعنی شما کتابای اخلاق عقلی رو نگاه کنید با کتابای حدیثی فقهی ما خیلی تفاوت ما، مثلا که مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی رو نگاه کنید، خیلی تفاوت ماهوی با ابواب مثلا کافی، جلد دوره کافی که در باب برخی از فروعات چیز داره صحبت میکنه، ناظر به رفتارها صحبت میکنه، تفاوت ماهوی نداره. خب عرضم این بود که این دوتا علم تو مسئله اعمال با هم ارتباط برقرار میکنن. خب این وضعیت اولیه چیز. اومدیم یک تغییری توی دوره مدرن رخ داد. این تغییر دوره مدرن توی فضای غربی علم اخلاق رو کلن حذف کرد از علم بودن. این خیلی مهمه. علم اخلاق از علم بودنش ساقط شد، رفت توی وادی دیگری که بعدا توضیح میدن این وادی چیه. برای همین شما دیگه علمی به اسم علم اخلاق ندارید، علمی که بخواد ملکات نفسانی رو درست کنه ندارید، بلکه حالا بلکه شو بذارید بگم بهتون. خب این خیلی اینجا جای مهمیه. و از اون طرف هم دین کنار رفت. ببینید تو تمام جوامع، حتی اگر علم اخلاق داشتیم، توی جوامع دینها رفتارهای مردم رو تنظیم میکردن، نه علم اخلاق. یعنی شما تو جامعه ارسطو هم وارد میشی، یونان باستان هم وارد میشی، کاهنان همه کارند. افلاطون ارسطو رو کی حساب میکنه؟ افلاطون اصلا داغش به دلش مون، داغ کشتن سقراط به دلش مونده، اونم سقراطی که با چیز درگیر شد جامعهشون، و اصلا کاهنان بودند و نمیدونم دیگران بودن، اخلاق مرد، یعنی رفتارها رو تنظیم میکردن. پس ما یه علم اخلاق داریم، یه فضای تنظیم رفتارهای اجتماعی داریم که تنظیم رفتارهای اجتماعی تو تمام جامعه سنتی توسط دین انجام میشد، که جامعه مثل جامعه اسلامی جامعه اسلامی این رفتارها رو فقه متکفلش بود. عالمان اخلاق هم بحث در خصلت‌ها میکردن، کسی چقدر بهشون گوش میکرد یا نمیداد معلوم نیست. اونی که مردم عملشون رو ازشون میخواستن از فقها میخواستن، چه شیعه چه سنی فرقی هم نمیکنه. حالا این که دارم میگم مردم کلیت اجتماعی دارم تحلیل اجتماعیشو میگم و نمیخوام بگم که مثلا هیچ کی دنبال عالم اخلاق نمیرفت. خب بس دقت کنید تا اینجا چی شد. تا اینجا ما یه علم اخلاق داریم که یک دیسیپلینه، درباره خصلت‌های نفسانی داره بحث میکنه، واقع نمار هم هست. یه علم فقه داریم، یا یه بهتر بگیم یه دینداری داریم که دینداری، عالمان دین دستورالعمل‌های زندگی رو برای مردم میگن. تو اسلام بود، تو مسیحیت هم بود. خب مسیحیت بعد از جریان رنسانس این حضور دین تو جامعه دائما داره تضعیف میشه. خب تضعیف میشه هرچی دین از جامعه میره بیرون، دیگرانی میان جای دین رو بگیرن. خب اومانیست به قوت همون اومدش جلو و سعی کردش هی کلیسا رو عقب بزنه. کم کم این مسئله مطرح شد که حالا این باید و نباید رو چیکار بکنیم، کجا در بیاریم. شما هنوز نگاه میکنید علم اخلاق، من تو مقاله همون تاریخی گفتم صفحه 4 مقاله است که اون آنتونی اشلی کوپر که بانی علم اخلاق تجربه گرایانه هست، هنوز داره از فضیلت به مثابه منش یک شخصیت صحبت میکنه. یعنی هنوز کاملا علم اخلاق هنوز فضای علمیش هست. این علم اخلاق داره کم کم میخواد بیاد اون کاری که فقه دیگه نمیخواد بکنه بکنه. خب اما چی شد؟ حالا نکته من این است که هرچی میاییم جلوتر، فضای تجربه گرایی که حس و بر همه چیز غلبه میداد، همون گونه که اومد تو فضای متافیزیک اومد داره جای دین رو میگیره، اومده داره جای فقهش مسیحیت هم میگیره، یعنی شریعت هم داره میگیره. میگه میدونه خوبت از کجا بفهمی؟ خوبت از خودت باید بفهمی احساس اخلاقی چی باشه. اینا میاد میرسه به هیوم. هیوم کلن این عقل، خب زیرا به عقل رو میزنه، میاد عقل عملی رو به هر معنای انکار میکنه و میگه عقل عملی چه به معنای قوه شناسایی باید و نباید، چه به معنای قوه محرک باید و نباید قابل دفاع نیست. کلن زیرا به عقل عملی رو میزنه. خب پس چی منشأ باید و نباید های ماست؟ خب توی فضای هیوم من هم زیر سوال رفته. منی ما نداریم، من به عنوان نفس. خب وقتی نفس نداریم، خصلت نفسانی هم به طریق اولا نداریم. خب اینها همش داره زیر سوال میره. و چی باید و نباید های ما رو داره رقم میزنه؟ باید و نباید های ما رو احساسات و دلخواه های ما داره رقم میزنه. عاطفه به قول خود هیوم، عاطفه یعنی احساسات، میل داره رقم میزنه. پس باید و نباید صرفا دلخواه های ماست که اومدن تنظیم شده. خب کانت اومد چیکار کرد؟ کانت اینو یک گام پیشتر برد، پرونده عقل عملی به معنای یک وجود رو بست، یعنی این که من انسانی یه خصلت هایی باید داشته باشه رو بست. عقل عملی رو صرفاً کرد قوه تولید کننده یک سلسله گذاره. این شیفتی که دارم میگم، این تغییری که اینجا دارم میگم خیلی مهمه. یعنی بعد کانت دیگه علم اخلاق با خصلت ها و ملکات انسانی کار نداره، با یک سلسله گزاره سر کار داره که این گزاره ها چگونه تولید میشن، نه اینکه گزاره ها چگونه کشف میشن. کشف فقط ناظر به هست و نیست. این نزاع هست و باید رو کانت در واقع خیلی مستقرش کرد. هیوم سوالش مطرح کرد، کانت مستقرش کرد که هیچ هستی بهش باید ارتباط نداره. اصلا اخلاق علم واقع شناسی نیست، اخلاق علم خصلت شناسی نیست، اخلاق علمی است که میخواد بپردازه به این بایدهای اعتباری، بایدهای جعلی ما چگونه جعل میشود. خب این معلوم شد، اینو داشته باشید این طرف. از اون طرف یه دفعه میبینیم علامه طباطبایی این فضای، پس این تا اینجاشو من جمع بندی کنم. پس دیگه علم اخلاق از علمی که میخواد به خصلت‌های نفسانی بپردازه کنار گذاشته شد. هیوم کلن این علمو تبرعه چیز کرد، تختعش کرد و انداخت تو سطل آشغال به کلی، ولی و گفتش که صرفا دلخواه‌های ما محرک ماست. کانت سعی کرد یه جور اعتباراتی رو وارد بکنه، عقل عملی با معنی خودش که داره میگه، و چه با چه چیزایی میاد یک شهودات اخلاقی مطرح کرد. شهوداتش هم اصلا به خصلت‌ها بر نمیگرد. نکته مهم اینه که شهوداتش هم واقع شناسی نیست، اینا هم دوباره تاکید دارم میکنم. برای همین یه چیزی شد تو فضای اعتباریاتی که خودمون داریم میچیم. این برای همین علم اخلاق پروندهش بسته شد توی غرب، علم اخلاق سنتی. چی شد؟ یه دیسیپلین جدیدی بعد کانت اومده که این دیسیپلین داره میگه آقا این باید و نباید ها رو چجوری توجیهش کنیم، چیکار کنیم، این باید نباید هامون آخر کجا برگرده. کانت باید و نباید ها رو توضیح عقل نظری هم نمیذاره. برای این تجربه که هیوم یک تجربه گرا بود، کانت نمیگه با تجربه میتونی باید نباید به دست بیاری. کانت اون شهود خودش میگه حالا فعلا وارد اون نمیشم. پس تا اینجا چی شد؟ علم اخلاق به معنای خصلت شناسی زیر سوال رفت. کار علم اخلاق شدش که بحث کردن درباره گزاره ها صرفا، گزاره های باید نباید. خب حالا بیاین تو فضای سنت خودمون، تو فضای ما کی درباره گزاره ها تو فضای عمومی جامعه صحبت میکرد؟ علم فقه. علم اخلاق درباره چی صحبت میکرد؟ درباره خصلت ها. اگر گزاره هم توصیه میکرد، این گزاره صرفا ناظر به اون خصلت ها داشت طراحی میکرد. اما علامه طباطبایی اون بحث اعتباریاتش رو که مطرح کرد، اینم قبل از که علامه رو بگم، تو خود سنت فلسفی ما حکمت عملی جز حکمت بود. این خیلی مهمه، حکمت بود، یعنی واقع شناسی بود، جز علوم ناظر به واقعیت بود، یعنی علم بود. علم اصلا تو سنت ما یعنی کشف واقع. علم و حکمت دو شاخه میشد، حکمت نظر، حکمت عملی، و قضایای عقل عملی قابل صدق و کذب بود. این حسن و قب که حالا من توی این آقای ملایی دانشگاه باقی علوم رساله دکتراش یه رساله خیلی خوبی نوشته، اونجا به تفصیل آورده نشون داده که اصلا ابن سینا قائل نبوده که این حرف که به ابن سینا منتسبه که حسن و قب جزء قضای مشهور است و قضای مشهوره هم لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا، یک کج فهمیه بوده توسط مرحوم کمبانی از حرفهای ابن سینا رخ داده. متاسفانه توسط شاگردان اینها، مخصوصا توسط مرحوم مظفر و مرحوم علامه طباطبایی، این حرف توی حوزه های ما مستقر شد و الان همه دارن میگن که چیز حسن چیز این حسن و عقلی مشهورات هم با ادبیات علامه شد اعتباریات. نه اینجوری نبوده. تو نگاه قدمای ما خود ابن سینا ایشون شواهد خوبی آورده، خواجه نصیر که خیلی واضح تر کتاب اخلاق می‌نویسه، اخلاق علمی می‌نویسه، و حتی ملا صدر و اینا حسن و قبح رو تو فضای علم می‌دیدن، تو فضای واقع شناسی می‌دیدن. میاد میرسه به علامه طباطبایی. علامه طباطبایی اون حرف محقق اصفهانی رو که به ملا صدر نسبت میده رو میادش تو فضای اعتباریات چیز می‌کنه که این توافقات اجتماعی عقلاست و اعتباریه. یعنی مسئله حسن و قبح که مهمترین فضای حکمت عملی بوده، که حکمت عملی ناظر به خصلت ها و ملکات واقعی بوده، تبدیلش میکنه به حوزه اعتباریات. یعنی همون کاری که هیوم داره توی غرب انجام، هیوم و کانت دارن انجام میدن، ناخودآگاه توسط علامه طباطبایی توی ایران داره انجام میشه. یعنی فضای بحث علم اخلاق دیگه از یه علم شناخت واقع داره تبدیل میشه به یه علمی که با گزارهای اعتباری سر کار داره. خب شاگردای علامه خیلی مخالفتایی کردن باش. آیه مصبه معروف دیگه و قیاسات و معها رو مطرح میکنه، آیه جوادی به نحو دیگه، و حالا من فعلا وارد این نزا نمیخوام بشم. من نکته بحث اصلیم این بود که علم اخلاق دیگه خصلت ها رو نمیخواد بحث کنه. یعنی اصلا علم اخلاق که از خصلت ها بحث میکرد، هر چقدر این فضای دینی نقلی بالا میرفت، کم کم اصلا متدینین نه اومد. وقتی که احادیث اینقدر خوب به ما میگن ملکات نفسانی درست کنیم، چه نیازی داریم بریم سراغ فلان عالم اخلاقی؟ و اینم گفتم که اصلا کلا تو فضای جامعه هم کم رنگ بود. تو دوره مدرن هم، تو دوره این سده اخیر هم، علم اخلاق به معنی علم سنتی مثل کل علوم حوزوی غیر فقه که کم رنگ شدن، علم اخلاق هم کم رنگ شد. و به اینجا رسیدیم که الان وقتی میگیم اخلاق، تو ذهن ما فقط گزاره اخلاقی میاد. این مقدمه طولانی برای این جمله بود. یعنی علم اخلاق، الان ما سوال میکنن فرق اخلاق و فقه چیه، تو ذهنمون میاد گزاره های اخلاقی و گزاره فقهی چه فرقی داره. پاسخ با این است که اشتباه داریم میکنیم. اون علمی که در سنت ما وجود داشت در قبال علم فقه دوتا علم مستقل بود، علمی بود از ملکات و خصلت های نفسانی بحث میکرد، علمی بود که از گزاره های ناظر به فعل بحث میکرد، که این دومی علم فقه نه علم اخلاق. خب اما پس تا اینجا معلوم شد، یعنی این بر همین درگیری که این آقایون بین اخلاق و فقه خیلی دارن مطرح میکنن اصلا سالا انتفاع موضوع بوده تو تمدن اسلامی. خب حال اما این مقاله در واقع تمایز فقه و اخلاق تأمل در یک اشتباه تاریخی، من دارم اینو میگم که اگه این مسئله خوب معلوم بشه، حالا برید کتاب آقای فنایی رو بخونید ببینید اصلا چه اشتباهات بارزی داره توی فهم مسئله، و بعد پس من میرم سراغ کتاب آقای فنایی و بعدش برمیگردم به موضع خودم توی مقاله چیز. پس خلاصه مطالعه من توی این کتاب مقاله فقه و اخلاق تأملی در یک اشتباه تاریخی که میخوام توضیح بدم این است که ببینید علم فقه غیر از علم اخلاقه، این دوتا رو ما هم نباید خلطشون بکنیم. علم این که بخوایم دعوای علم فقه و علم اخلاق تمایز شد بزنیم سر آقا گزاره‌های اخلاقی گزاره‌های فقهی، از اول اشتباه رفتیم مسیر رو. اونی که در تاریخ به عنوان یک رشته علمی وجود داشت، علم اخلاق درباره خصلت‌ها و ملکات انسان داره صحبت می‌کنه، علم فقه درباره افعال داره صحبت می‌کنه. حالا مسئله بعدی این است که آیا در حوزه افعال فقط و فقط ما باید به گزارهای متون دینی مراجعه کنیم یا گزارهای غیر متون دینی هم هست؟ ما اینا فقط خواستم بگم که برای همین دعوای فقه و اخلاق نیست این دعوایی که می‌خوایم در روی گزاره بحث کنیم. خب شما اشکال می‌کنه آیه زدن چی اگه این دعوا نیست، چرا عنوان مقاله تو گوشی تمایز فقه و اخلاق اون توی تأملی فلسفی، تأملی فلسفی دعوای نسبت فقه و اخلاق، بعد بگید تأملی فلسفی دعوای نسبت گزارهای فقهی و مثلا چیز؟ نکته من همین است دیگه. من گفتم ما توی زمانه واقع شدیم که هر وقت میگیم فقه و اخلاق تو ذهن افراد گزاره ها میان، و چون گزاره میان من خواستم این حرف رو اینجا بذارم که نه، اول بدونیم اینو فرق میکنن، بعدش که فهمیدیم کلا دیگه سرمون نمیره تو بازی غربی و بازی نمیکنیم، بعدش بیایم حالا موضع خودمون معلوم میکنیم که حالا بین گزاره های متون دینی و گزاره های عقل بشری اگر درگیری افتاد چیکار باید بکنیم، که انشالله برای جلسه یعنی قسمت فایل های بعدی توضیحش رو خواهم داد. السلام علیکم و رحمت